أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 43 از سوره مریم. یا ابت ابراهیم علیه السلام به عموی خودشون میگفتن که عموشون طبق نقل بعضی ناپدری ایشون هم بودن، پدر حضرت ابراهیم علیه السلام فوت شده بودن، عموشون اومده بودن ازدواج کرده بودن، لذا به عموشون میگفتن یا ابته انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، یه سری علومی به من داده شده که به شما داده نشده، فتبعنی از من تبعیت بکن، اهدک صراطا سویا، تو من هدایت کنم شما رو به صراط سوی که همون راسته. یا البته باز همون دل سوزی از ابراهیم علیه السلام میرسونه که اینجا میگفت ای پدر من، و تو این آیات 4 بار این یا البته ای تکرار شده، معلومه ای مردم گفت شما پدر من هستی، من منسوب به شما هستم و دلسوز شما هستم، بیگانه نیستیم از هم. 3 مرحله تو این آیه وجود داره. مرحله اول اینه که می فرماد قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، یه سری علومی به من داده شده به شما داده نشده. حضرت ابراهیم علیه السلام مرحله اول اینو میگن. مرحله دوم میگن فتبعنی، حالا که من چیزایی رو میدونم که شما نمیدونید پس تبعیت از من بکنی. مرحله سوم نتیجه تبعیته، تبعیت بکنید عهد که صراطا سویا، منم اگه دستتو به من بدیم من دستتو میگم تو صراط سوی میبرم. اگه دقت کنید 3 مرحله خیلی زیباست. مرحله اول علم سبب تبعیت شده، تبعیت سبب برای هدایت به صراط مستقیم شد. دقیقا 3 مرحله هر کدوم سبب برای دیگریست و اینجا جایگاه علم ما خوب میفهمیم و عالم همینه، عالم ها علمشه نه جسمشه، جسمش که مثل بقیه است. ارزش عالم به علم اوست و این علم سبب میشه که اون که جاهله تبعیت کنه از عالم. حالا وقتی ما پیش پزشک میریم خاطر چیه؟ علم اوست، به علمش میریم اعتماد میکنیم نه به جسم او. علم او سبب تبعیت میشه، تبعیت کردیم جسم مسالم میشه. همچنین میفهمیم که تو مرحله اول این علم ولو مال پسر باشه سن توش مطرح نیست، بچه هست کوچیکتره از عموشه، اما سن که ملاک نیست، که ملاک تبعیت بزرگ و کوچکی نیست، ملاک علمه. اگه علم داری من میام دنبالت، علم نداری نه. نشانیه یک کسی رو ما میخوام بپرسیم، کاری به سن طرف نداریم، که ولو یه بچه باشه ازش پرسیم خونه فلانی کجاست، میگه نیست. همین که بدوند ازش تبعیت میکنیم دیگه، علم سبب تبعیته. یه نکته دیگه هم باز توی این مرحله اول هست و اون اینه که حضرت ابراهیم نمیگه من میدانم، میگه خدا به هم چیزی یاد داده. اینم خیلی مهمه چه دقتی داره تو کلامش، نمیگه من میدونم شما نمیدونی، میگه انی قد جاءنی من العلم، علم اومده تو وجود من، یعنی خدای متعال او به من عطا کرده، به شما نداده، من این رو میدونم، حالا که میدانم پس بیا تبعیت کن از من. باز تو همین مرحله اول یه نکته یه دیگه هم هست به نام کلمه من، که من تبعیضیه بهش میگیم. تازه از ابراهیم میگه یه چیز از علم به من داده شده، نمیگه همش. قد جاءنی من العلم من تبعیضیه است، و الا میگه قد جاءنی العلم، علم اومده یعنی کلش جنسش، یه من میاره که خلاصه دایره علم خودشو محدود میکنه. اما تو همون محدودیت میگه به عموش که شما یعنی محدودم نمیدونی، من اینجا رو میدونم. و اون چیه؟ توحیده. میگه من میدونم خدا یکی بیشتر نیست و این بت پرستی شما اشتباهه. خب یه لازمه این آیه اینه که عالم لازم نیست از عالم تبعیت بکنه، اون که لازم است تبعیت کنه جاهله، عالمه خودش نور داره، مثلا چرا این از اون تبعیت کنه، اون از این تبعیت کنه، اونم که لازم نیست تبعیت، اصلا یک و دو نداره که، هر دوشون عالمه، دو تا پزشکن، هر دو میدونن وظیفشونه. طبعه ولی اون که دو جو تبعیت میکنن بکنن، اما دیگه اشکالی نداره که تبعیت نکنن. اصلا ترجیح بلا مرجح میشه که بخوام یکشون رو بگیم تبعیت بکن یکشون رو نگه. خب عالم دورم علمش بیشتره، وقتی بیشتره دوره میگم تو اون بیشتره بره دوزش تبعیت بکن، یه مقدار تشخیصش البته مشکله. اما اگه فرض کنید بالاخره مالو بگید یا راهو بگید، راه شاید چیز داره، اگه دو نفر راهو میدونن منتها یکشون نصفی راهو میدونه ادامه شو دیگه نمیدونه، اون یکی کلا میدونه، خب تو نصفه اول لازم نیست تبعیت از او بکنه، میگه خودم راه رو بلده، میاد تا پایان اونجا که علم داره، اونجا دیگه وای میسه، میاد از اون عالم بزن میگه از کدار باید بریم. بله بله اونجا دیگه من نداره دیگه. بله همینطور. مسئله بعدی این است که می فرماد یا عبت لا تعبد شیطان، میگه عبادت شیطان نکن. منظور از عبادت شیطان همون تبعیته، نه اینکه مقابل شیطان سجده بکن. سجده نمی کرد حضرت، یعنی عموی ابراهیم سجده نمی کرد مقابل شیطان، که اگه سجده می کرد وقتی لا تعبد شیطان درست، سجده در مقابل بت می کرد، اما در واقع داشت دستور شیطان امتثال می کرد. وقت کسی که عبادت بت رو می کنه در واقع دارد عبادت شیطان رو می کنه. مثل این که فرض کنید یه کسی داره دستور طاغوت رو اطاعت میکنه، اما به ظاهر دستور وزیرش رو داره اطاعت میکنه، وزیرش میگه برو این کار اینا میره انجام میده، خب آخه در واقع داره دستور رئیس رو داره اطاعت میکنه. بهش میگفت لا تعبد شیطان. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، دلیل این که میگن اطاعت نکن از شیطان اینه که شیطان نسبت به خدای رحمان عصی است و کلمه کانم میارد میگه دیگه توبه نکرد، دائما معصیت کرده، یعنی دیگه اصلا نمیخواست موقتا نافرمانی بکنه. قبلش اطاعت خدا رو میکرد شیطان. 6000 سال روایت داره تو نهج البلاغه که عبادت خدا رو میکرد، اما بعد که متکبر شد دیگه همه چیز زیرش، دیگه نمیخواست اطاعت بکنه، یه معصیت کار دائمی شد. وقت حضرت ابراهیم علیه السلام نمیگه کان لله عصیا، میگه کان للرحمن، و این رحمانو تو آیه بعدم داره، میخواد بگه خدا با اینکه اینقدر رحمت داره و اونم الف و نون زائد هم سرشه، چون رحم تمامه دیگه، با اینکه معنا تمامه اما یه الف و نون زائده که بهش میگیم زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی، و علاوه بر این الفش هم الف استقامته، همه اینا میرسه به خدای رحمان، یعنی رحمتش همه جهان رو گرفته. این خدایی که رحمتش همه جا رو گرفته، اما این شیطان ببین چقدر ناجنسه، چقدر ذاتش خرابه که خدای مهربان اینطوری، مثل یه مادری که تمام وجودش پر از رحمت به اولادشه، آیا اولاد روش وای میسه، هی اذیتش میکنه. یا ابته انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، من میترسم که یک عذابی از خدای رحمان بهت برسه، دا فتکون للشیطان ولیا، وقت تو هم بشی ولی شیطان. باز اینجا عذاب من الله نیمده، عذاب من الرحمانه، میخواد چی بگه؟ خواد بگه این خدایی که به هیچ وجه عذاب نمیخواد بکنه، چون همه وجودش پر از رحمته، اما شرک ازش نمیگذره، شرک احتمال عذابش هست، خیلی مهمه. یه بعضی هستند و اهل انفاقن، اهل انفاق یعنی همینطور همه دم پس رو داره انفاق میکنه، حتی کسان که استحقاق ندارن همینطور دارد میده و میره. آدمی یه همچی روحیه در نظر بگیرید، حالا اگه این شخص به یه نفر انفاق نکرد، معلومه خیلی یه چیزشه، خیلی مشکل داره. اینه که ماه رمضان میگن که این همه رحمت الهی همه رو گرفته، شبی 1,000,000 نفر نجات پیدا میکنن، شب آخر به اندازه کل ماه مبارک نجات پیدا میکنن از عذاب، بعد با این وسعت رحمت اگه کسی رحمت بهش نرسید دیگه بعدی ماه رمضان تو شوال امید نداشته باشه دا. چون رحمت دیگه تو شوال نیست، تو ماه مبارک بود. برای چی اینو میگه؟ بخواد که رحمت تو ماه مبارک خیلی زیاد بود، گناهکاران هم در بر میگرفت، این که شامل حالش نشد معلومه این حالش، این خیلی خباست داره. خب خباست شدید تو ماه شوال معلومه شامل حالش نمیشه، رحمت بهش نمیرسه، نه اینکه خدا رؤوف نیست، این مشکل داره. لذا گفت صبر کن تا عرفه دور خدا رحمت وسیع نازل میکنه، ممکنه بگیردش. من از اینجا جمله زیاد جامعه تو ذهنم میاد، و علا من جهد ولایتکم غضب الرحمن، یعنی غضب کنار رحمان اومده، خیلی عبارت قشنگه. یه کسی که منکر ولایت اهل بیت علیهم السلام میشه، خدایی که رحمانه به همه داره رحمت میکنه حتی به مخالفینش، اما منکر ولایت رو نه، قبش غضب میکنه، یه تو رو دیگه ازت نمیگذرن. لذا کسی منکر ولایت خیلی دور میشه از رحمت. خباستش خیلی بالاست. نه اینکه خدا رحمان نیده، چرا میگیم خدای رحمان؟ این عبارت ها تو زیاد جامعه اومده، اینجا هم اومده. انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، عذاب کنار رحمان اومده، یعنی خدایی که رحمانه ممکنه عذابت بکنه دو. چرا؟ چون شرک خیلی گناه بزرگیست، مواظب باش. از مجموع این صحبت ها فهمیدیم که توحید نتیجه علمه، یعنی امروز دنیا کسی نیست که شیعه نباشد اما عالم باشه. اگه تونستید پیدا کنید اینا رو باید روش فکر بکنیم. این خیلی ادعای بزرگی است، یعنی دلیل ندارن. هر کس خدا رو قبول نداره عالم نیست، اینو بدونید. چون جناب ابراهیم گفت یه کمی علم من داده شد، من خدا رو میدونم یه خدایی هست، این بت‌ها دیگه خدا نیستن. تازه همه علمم هم بهش داده نشده بود. علم انسان رو به توحید میرسونه، علم انسان رو به نبوت و امامت میرسونه، علم انسان رو به قیامت میرسونه، اینا همش علمه. جهل انسان رو به شرک میرسونه، جهل انسان رو به انکار نبوت میرسونه، به انکار امامت میرسونه، به انکار قیامت. این همه جهله که میشینه انهم لا یخرسون، هم تو تخمین میزنم که شاید نباشه، شاید نباشه، کار حل نشد. که پیروزی استاد دانشگاه بود، از کشور پرو اومد پیش ما، شیعه شد. یک ساعتی باش صحبت میکردم که مطمئن بشن دلیل داره. یکی از نکات که خیلی روش حرف زدم همین بود، گفتم دین همش استدلال عقلی پشتوانش، عجله نکن تو تشیع. و من مهمتر از تشیع شما استدلال رو میدونم. مترجمه بهش میگفت اینا، میگفت، گفتم من اینو مهمتر میدونم، من هیچ عجله ندارم که شما زود شیعه بشی، عجله دارم که خوب بفهمی، اول بفهم. اینا رو خوب براش توضیح دادم با چند عبارت رو. بعد گفتم حالا قبل از تشیع هر چی سوال داری بپرس، چون ممکنه هنوز یه ابهاماتی ده. وقت دو سه تا سوال داشت، یکیش همین بود که این حجاب ایرانی ها چرا اینطوریه. من اومدم تو ایران و میبینم شما دین به این خوبی رو دارید و استدلال این، پس چرا اینا میخوان ما حجابشون اینطوریه؟ گفتم عمل رو کاری با دین نداره، من استدلالشو برات میگم. دلیل اول حجاب رو، دلیل عقلیش که آزادی فکرس رو براش گفتم، خیلی برای جالب بود. گفت اه، من اونجا چون استاد دانشگاه بود، گفت اونجا دانشجو از من قبلا که بی حجاب بودم، گفت وقتی که روسری سرم کردم، که حالا هنوزم چادر سر نکرده بود، فقط روسری سر کرده بود، گفت همین که روسری سرم کردم از این سوال میکردم، من بلد نبودم درست جوابشو، فقط میدیدم که خوشم میاد پوشیده باشم. وقتی من اون جزء یه حجابش دادم و گفتم ما 20 دلیل داریم، عوض یکی دوتا 20 دلیل داریم که باید انسان پوشیده باشه، اونم پوشیده یه کامل، حجاب کامل. اینه دین پشتوانه دلیل عقلی داره. اگه علم داشتیم ابراهیم علیه السلام چی میگه؟ میگه از طرف پروردگار یه علمی به من داده شده که اون علم توحیده، فتبعنی عهد کسراتا سویا. حالا ریشه رو نمیشه گفت اما مصداق میشه گفت. میگیم آن یکی از مصادیق شرک انکار ولایته، یکی از مصداقش، کسی که مشرکه یکی از شرک هم اینه که ولایت انکار میکنه، استدلال عقلی هم داره، دلیل عقلش اینه. میگم شما که کنار امیرالمومنین علیه السلام سه تا دیگه رو شریک میدونی برای خلافت، آیا این شراکت رو، شراکت در ولایت رو، آیا از خدا گرفتی؟ اگه از خدا گرفته میشه توحید، خب از خدا که نگرفتم، که نه خدا نگفت، پس از کجاست؟ میگه سقیفه. خب میگم پس سقیفه رو شما گذاشتی کنار خدا، نصف دین تو از خدا میگیری، نصفش هم از سقیفه. حالا نصف دقیق نمیخوام بگم، بالاخره شما مشرک شدی. موحد هیچ حرفی از کسی قبول نمیکنه مگر خدا گفته باشه، اگه وصل به خدا بشه. بله، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.